خب در مورد استارتاپ ها یا کسب و کارهایی که حالا تحت عنوان کسب و کارهای نوین، کسب و کارهای دیجیتالی، کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و غیره مطرح میشه، امروز خیلی بحث هست و بنده شخصا به عنوان یک مشاور تحصیلی همیشه این شعار میرهلی بوده که میشه از راه تحصیلات دانشگاهی حتی رشته هایی که خیلی تحویلش نمیگیرن به درآمد رسید، به شغل رسید و خب یک دغدغه بزرگی است برای بسیاری از جوان ها امروز در تمامی کشورهای دنیا، همینطور هست در کشور خودمون هم همینطور هست که خب اگر یک دانش آموزی تلاش میکنه که بره دانشگاه و دانشجو بشه و چندین سال درس بخونه، حالا لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، دکترا، نخواد بعد از اینکه مثلا دکتراش رو گرفت بیاد بگه بیکار باشه یا اصلا یه بره سراغ یک شغلی که هیچ ربطی به کارش نداره و هیچ ربطی به رشته‌ای که سالها براش درس خوند و نیروی جوانیش رو براش گذاشت نداره و خب این خوب نیست و یک دغدغه بزرگ. اما متاسفانه خیلی ها به دنبال این هستن که خب دولت بیاد براشون یه کاری بکنه. البته دولت در حکم تسهیل کننده کسب و کار بله نقش زیادی داره، اما ما به واقع میتونیم بگیم در بحث استارتاپ ها، یعنی کسب و کارهایی که حالا بخش عمده ایش، وقتی من مثالم براتون بزنم، مشاهده میکنه در حوزه فناوری دیجیتالی و تکنولوژی و اطلاعات و پیام رسان ها و اینترنت و غیره هست، ابداع و نوآوری، خلق کردن، کار بدی، آفریدن یک شغل و ایده پردازی اصل و اساس هست. یعنی شما ممکنه که حالا من مثال هاشو براتون میزنم، همطور نشستی یک دفعه یک ایده کسب و کار به ذهنت میزنه، شروع میکنی به کار کردن، امروز هم که ابزار اینترنت در اختیارت هست، یا حتی ممکنه اینترنتی نباشه، یعنی مثلا شما یک سوپرمارکتی، اما یا یک چه میدونم مثلا مغازه فست فود عرض میکنم، فست فود، یک شغلی که خیلی معمولی است، حتی یک آرایشگر میاد در حوزه‌ای متفاوت و متمایز با کار روتین و معمولی شروع به کار میکنه، مثلا در حوزه فناوری دیجیتال و استفاده از اینترنت یک سری کارهای عجیبی انجام میده، یک ایده های خلاقانه میده و این کسب و کار رونق پیدا میکنه. استارتاپ ها همینطور که عرض کردم خدمتتون، پس خلاقیت اصل و اساسش هست. یکی دیگه از ویژگی های استارتاپ اینه که در دراز مدت یا حتی کوتاه مدت، بسته به تلاش اون فرد، بسته به نیازهای زمانه، بسته به سرمایه گذاری که حالا ممکنه با شانسش پیدا بشن و غیره، بخواد که زود به درآمد برسه یا مثلا دیر این اتفاق بیفته، اما اساساً روزی به درآمدهای کلان میرسه. پس ممکنه شما سالهای سال یک شغل معمولی رو مثلا یک مغازه باز بکنی، اما درآمدت یکسان باشه، فوقش با نوسانات قیمت یکم بالا و پایین بره. اما در یک استارتاپ شما میدونی که کوتاه مدت یا بلند مدت به درآمدهای بالایی میرسی. پس خلاقیت و نوآوری رو عرض کردیم، رشد بزرگ رو عرض کردیم و اینکه شما بخوای صبوری کنی و بدونی که شغلت یک شغل جدیدی هست، برای خیلی ها ممکنه ناآشنا باشه و بنابراین تو بایستی پایداری کنی در این مسیر تا بخواد به یک نتیجه مطلوبی برسه، خیلی مهمه. تو استارتاپ ما بحثمون کارآفرینیه، یعنی که یک فردی، حالا کارآفرینی به دو جنبه میتونه اطلاق بشه، یک جنبهش این هست که شما میای و شغلی که ایجاد میکنه مرور زمان بزرگ میشه و یک عده رو میاری به عنوان کارمند توی اون شغل قرار میدی. بحث بعدیش اینه که شما به عنوان الگو و سمبول و کسی که یک کار جدیدی انجام داده و نوعی انجام داده، میاد مسیر رو باز میکنه برای کسانی که بعداً توی این حوزه وارد شن، که در حالی که ممکن اصلا شما رو به عنوان مبدع اون کار نشناسن، اما ورود کردن و خود اینها شاخه شاخه میکنن اون کار رو، کارهای جدیدی در واقع به وجود میاد و این مفهوم اساسی استارتاپ است. حالا از جمله استارتاپ های موفقی که ما در ایران داریم، من چند نمونهش رو براتون اینجا یادداشت کردم، مثلا خرده فروشی اینترنتی. شما الان میدونید که بسیار از شرکت های بزرگ دنیا و پردرآمدترین شرکت های دنیا همین خرده فروشی اینترنتی هستن. تمامی اینها به مفهوم استارتاپ هست. در ایران هم خرده فروشی اینترنتی، فروش مثلا چه میدونم تجهیزاتی، لوازمی، هر چی که به ذهنت میرسه، اینها تماما در حوزه استارتاپ هست. اسنپ خودش یک استارتاپ بسیار موفق بود در ایران. ببینید، یک کسی آمد یک ایده جدیدی در حوزه حمل و نقل ارائه کرد، حالا مجوز هم گرفت، که مجوز گرفتن راحته، یعنی فکر نکنید شما حالا به هر مرجعی که برید رجوع کنید، فکر نکنید اونقدر رو بخوان براتون سنگ اندازی بکنن، نه، یک مجوزی میگیره و شروع میکنه. حالا بگذاریم از این که کاراکاسبی به سری از این تاکسی سرویس ها، این تاکسی تلفنی ها رو اصلا زد نابود کرد، ولی ببینید، هم در حوزه قیمت گذاری به نفع مشتری بود، هم در تسهیل رفت و آمد. چقدر ما اون موقع مشکل داشتیم وقتی میخواستیم تماس بگیریم مثلا آره یه تاکسی تلفنی بیاد، ولی الان با اینترنت تو میتونی به راحتی. یا مثلا این نماوا رو دیدید، نماوا که توش میتونی اینترنت با اینترنت رایگان فیلم ببینی، این یه استارتاپ موفقه. الان ببینید، استارتاپ یه ویژگی دیگه ای داره و اونم اینه که این کار نوآورانه تو نه تنها برای درآمدزایی میکنه و درآمدهای کلان ایجاد میکنه، بلکه رضایت فزاینده مشتریت هم به همراه داره. اینه تفاوتش با کلاهبرداری. یعنی خیلی ها هستن میگن آقا رسیدم به پولهای آنچنانی فقط از راه چه میدونم کلاهبرداری و قاچاق و این چیزا اتفاق میفته. وقتی یه نفر میبینن سوار یک ماشین لوکس شده توی خیابون، سریع اتهام میذارن که این فلان و بیساره. ولی میخوایم بگیم که نه، امروز در حوزه استارتاپ ها باورتون نمیشه، کسانی هستن که در 2 سال، 3 سال، 4 سال به درآمدهای بسیار کلانی میرسن فقط با یک ایده جدید، با ارائه یک ایده جدید، مثل اسنپ، مثل نماوا، مثل خیلی چیزهای دیگه. اینا میان هم رضایت تو مصرف کننده یا مشتری، هرچی مراجع رو فراهم میکنن، هم خودشون به درآمد میرسن. ولی این چی میخواد؟ ذهن میخواد، ذهن باز میخواد، ایده پردازی میخواد، جدا شدن از پویش های کلیشه‌ای روزمره رو میخواد. اینکه همه به دنبال این هستن که بدونن برن تجربه بخونن، پزشکی قبول شن، در سالهای آینده یک پزشک بشن. اینکه همه دنبال اینن که مثلا بدونن برن منشی یک شرکتی بشن. همه دنبال اینن که برن یک جای توی دولت درخواست استخدام بدن، بعد بشینن روزها همینطوری به یک طرف مثلا آگهی نیازمندی ها جلوشون باز باشه، یه بخونه از یه طرف چششون به گوشی باشه که مثلا این زنگ بزنه بهشون بگه بیا استخدامت کنم. نه، همچین خبرهای دیگه الان نیست. و اگرم باشه، برای شما اون اقناعی که، اون رضایتمندی که الان با وجود حالا ماشین های آنچنانی، خانه های آنچنانی، سطح توقعاتی که بالا رفته، اینها نمیتونه رضایتمندی شما رو ایجاد بکنه. پس شما با ایجاد یک کسب و کار نوین میتونی هم به دولت خدمت برسونی، میتونی هم خودت کسب درآمد کنی، هم میتونی مشتری رو راضی کنی. حالا مثال عرض میکنم، آموزش از راه اینترنت و فضای مجازی. همین اساتیدی که بالا به عنوان استاد یا معلم یا مشاور غیره، توی شغل خودم عرض میکنم، توی فضای مجازی ظهور کردن. شما در سالهای گذشته مثلا نمیدیدی به اون صورت در حوزه کنکور، در حوزه تحصیلات، آموزش و غیره کسی اسم در کنه، خیلی محدود بودن و تازه اونا هم محدود به شهر خودشون. امروز با وجود فضای مجازی کسب و کارهای ایجاد میشه، مثلا مثل آموزش از راه دور، که بعدا خود اینا شرکت‌های بزرگی ایجاد میکنن، نمیدونم مراکز بزرگی ایجاد میکنن، میتونه از راه پیام رسان ها با کیلومترها دورتر ارتباط داشته باشه و غیره. خود اینا همه استارتاپه، کسب و کار نوینه، کسب و کار جدیده با استفاده از فناوری اطلاعات. بحث مثلا تبلیغات اینترنتی و فضای مجازی امروز یک استارتاپ بسیار موفقیه. این کسایی که ایده های مدیریتی رو، البته ما این رو هم مخالفیم که هر کسی بیاد بره، الان من خیلی ها میشناسم اطراف خودم این بحث‌های مدیریت رو خوب رفتن، تئوری‌هاش رو یاد گرفتن، همین ایده میدن، ولی عملاً این ایده‌ها روی حواس، این نمیشه ازش چیزی درآورد، چون عمق نداره، چون که پیش زمینه نداره، چون میخوان یک شبه از چه میدونم پله اول بپرن پله دهم. عرض کردم صبوری برای اینکه یک کسب و کار موفق داشته باشی و استارتاپ تو موفق باشه بسیار اهمیت داره. اینکه شما سواد اون کار رو مرور زمان کسب بکنی خیلی اهمیت داره. حالا من یکی از دلایل شکست استارتاپ ها هم اشاره خواهم کرد که مربوط به این مسئله. یا مثلا عرض میکنم شرکت های بیمه، املاک، سایت های مثل باما، مثل دیوار، مثل شیپور، همه اینا استارتاپه. طراحی های آنلاین مثل مثلا دکوراسیون خونه، مشاوره شغلی، عرض کردن تحصیلی، فرزندداری، نمیدونم نوع ازدواج، هر گونه تجربه‌ای که شما در اون عالی هستی، همه اینها رو میشه امروز از راه های مختلفی، اپلیکیشن هایی که ایجاد میشه و و و مسائل مختلف، همه اینا در حوزه استارتاپه، بازار خوبی داره. هنوز ایده های بسیار بسیار زیادی وجود داره برای شغل هایی که عرض کردم به دولت، خودت و مردم خدمت برسونه. امروز عزیزانی که رشته های فنی میخونن، ما باید در حوزه تحصیلی حرف بزنیم، عزیزانی که میرن برق میخونن، مکانیک میخونن، انرژی میخونن، ایمنی و رشته های مختلف، تماما میتونید شماها یک همین که داری درس میخونی به جایی که فقط فکر این باشی که اینو در واقع پاس بکنی و نمرش رو به دست بیاری، بخوای یک ایدهی با استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت و تکنولوژی یک ایدهی از این در بیاری که واقعا بتونه به کشور، به مردم و به خود کمک کنه. در حوزه تجربی همینطور، در حوزه انسانی، حالا من چند نمونه مثال میزنم، بسیار زیاد هست. نیاز داره به فکر، نیاز داره این که ما ذهنمون رو اولا از این حرفای مزخرفی که از راه تحصیلات نمیشه به جایی رسید، همه بیکارن، همه بدبختن، در بیاریم. از هنر همچنین، من چند تا از دانش آموزان هنرم که رفتن دانشگاه، ایده های بسیار زیادی بهشون دادن، الان کسب و کارهای بزرگی دارن راه میندازن برای خودشون، البته خودشون هم تلاش کردن. اینکه شما از این حرفا بیای بیرون. دوم، از این که من برم دنبال شغل توی دولت و این طرف اون طرف و نمیدونم درخواست دادن و این چیزا به شغل برسنم بیایم بیرون، فکر این باشیم که خودمون ایجاد کنیم، خودمون ابداع کنیم. الان نیازهای اساسی کشور، میدونم خیلی شاید به زعم بعضی ها دارم خوشبینانه حرف میزنم، ولی واقعیته. شما اخبار رو نگاه کنید، تحلیل گفتمان بکنید، ببینید اخبار چی داره بعضی وقتا میگه. نیازهای اساسی کشور اینه که ما روی پای خودمون بایستیم، مستقل بشیم، از بسیاری از واردات بخوایم دل بکنیم و خودمون ایجاد کنیم. خب چرا نیام شناسایی بکنیم به عنوان یک دانشجوی فنی، به عنوان دانشجوی ریاضی، به عنوان هرچی تجربی و غیره، بیایم شناسایی بکنیم نیازهای کشور که میخواد داخلی سازی بشه، ایرانیزه بشه، چیه، بریم اونا رو ایجاد کنیم. اینا همه استارتاپه، همه کسب و کاره. من یک مثال عرض میکنم. چند سال پیش تو دانشگاه تهران بنده برای یک سری تحقیقات تو حوزه کاریم نیاز داشتم سری نرم‌افزارهایی داشته باشیم که در واقع تو حوزه بادی لنگویج، تشخیص چهره و غیره کار کنه. با چند نفر که کارهایی مثلا استفاده از نرم‌افزار اینچنینی رو بلد بودن صحبت کردیم. یک سری گروه دانشجوی روانشناسی رو آوردیم، یک سری از دانشجوی کامپیوتر رو آوردیم، با همدیگه یک تیم شدیم، چند تا نرم افزار خوب که کار خودمون رو راه بندازه ایجاد کردیم. بعدن خود اونها رو تونستیم به واقع حتی به فروش بگذاریم. بعضی از دوستان بودن مثلا اومدن نقشه های تاریخی با استفاده از نرم افزار مثل 3D Max ایجاد کردن، بعدن یک شرکت بزرگ برای خودشون زدن. نرم افزارهای غیره، اینا که تو حوزه انسانیه و کارهای اینچنینی. مثلا عرض میکنم کتابخونه آنلاین، یکی از کتابخونه های آنلاین که البته الان نیاز به مجوز داره که شما مثلا PDF کتاب ها رو با دادن یک هزینه یا به ناشر و هر کسی به نویسنده داشته باشی و بعد این رو قرض بدی. الان خیلی از این کتاب هایی که ما داریم برای تحقیقاتمون استفاده میکنیم، مثلا در کتابخونه فلان منطقه در آمریکا، اینا دارن قرض میدن، یک مبلغی هم حالا پرداخت میشه، یا اینکه به شکل های دیگر دارن کسب و کار راه میندازن. یا یکی از دوستان میگفت که مثلا من دیدم توی تهران واقعا خرید کتاب از چه میدونم فلان منطقه در بالا شهر برای اینکه بیاد از انقلاب خرید بکنه سخته. من اومدم یک شرکتی ایجاد کردم، فروش کتاب آنلاین، مثلا همین فیدیبو که خودش یک جریانی هست، واقعا یک کسب و کار بسیار سودرسانی هست به همه. خب اینا تماما استارتاپ. البته خود استارتاپ ها دو مدل هست. یه مدل هست که شما نیاز چندانی به حضور فیزیکی نداری، نیاز به این که بخوای نمیدونم حالا شرکتی باشه، دکوراسیونی باشه، سرمایه‌گذاری باشه نداری، فقط شاید تبلیغات، هزینه تبلیغات باشه، بخوای خودت از روی فضای مجازی مطرح بکنی و بعدا فروش داشته باشی، که اینم به مرور زمان نیاز به اعتماد سازی مردم داره. و یک مدلش هست که شاید نیاز باشه حالا شما بری مجوز بگیری، یک مرکزی باشه بخواد چه میدونم شرکت‌هایی مثل همین شرکت‌های دانش‌بنیان بخواد که ابداعی بکنه، حضور فیزیکی نیاز داشته باشه. سرمایه‌گذار خیلی وقتا نیاز داره، چون شما می‌خوای ابتدا یک سری اجناس به عنوان متریال اولیه‌ات بخری که بعداً یه سری چیزا درست بکنی. خب اینها هم می‌تونی اگر ایده خودت رو به عنوان سرمایه، به عنوان کسی که می‌خواد ایده پردازی کنه، ارائه بدی به یک سری که سرمایه‌گذار هستن، اینها بیان و ورود کنن توی کار شما، که البته اول محتاطانه خواهد بود. ما فکر میکنم خودم تا الان نزدیک به 10 مورد سرمایه‌گذاری اینچنینی، البته در سطح پایین، داشتم با دوستانی که ایده میدادن ها در حوزه انسانی، در حوزه فنی و غیره، و کار کردیم و اتفاقا خیلی هم موفق بودیم. منتها وقتی شما میری سراغ یک سرمایه‌گذار، واقعا باید بدونی میخوای چی کار کنی. بعضیا سری هول میشن، من این ایده رو دارم میخوام با شما مطرح کنم، بعد یکی دو بار من مثلا یک کافی شاپی هست توی پاساژی که ما در اصفهان، دفتر اصفهانمون، بعضی وقتا میریم حالا برای اینکه یک اسپرسوی قهوه‌ای بخوریم اونجا، میریم میرم پایین و همین که اونجا هستم میبینم که یه عده اومدن نشستن، بعد یه آقایی با یک ادبیات رسمی خیلی خاصی توضیحات میده، بعد من همین که گوش میکنم، حالا استراحت سم میکنم، میفهمم که نه، این تو خالیه، فقط یه سری چیزا رو حفظ کرده، پلن نداره، برنامه نداره، هنوز خودش گام نگذاشته، همون اول کار اومده دنبال سرمایه‌گذار میگرده. بابا ورود کن به کار، حتی یه ذره ضرر بده، یه ذره آزمون و خطا بده، عمیق بشو تو مطلب، بعد بیا سراغش. یک اشتباه واقعا بنیادین و بزرگ دیگه‌ای که برخی میکنن در این حوزه‌های کسب و کار نوین اینه که سریع با رقبای بزرگ درگیر میشن، و این خیلی خطرناکه، چون هنوز شما نوپایی، هنوز قوی نیستی، هنوز زور نداری، و بنابراین کسب و کارهای بزرگتر و رقبای بزرگتر تو به راحتی میتونن تو رو زمین بزنن. پس سعی کنید بسیار به قول علامه مهران مدیری چرا خاموش و آرام بدون ادعا حرکت بکنید. این در هر شغلی، اصلا این بدون ادعا بودن در، حالا ادعا که اصلا کلا خوب نیست، ولی در کلیت، حالا بعضیا اینطوری هم دیگه، وقتی یه مدت میگذره اساسا صاحب نظر میشن و ارائه نظر دارن، اینها همون ابتدای کار باید خیلی مراقب باشن. سعی کنید ابتدا از بازارهای کوچیک شروع کنید و سپس وارد بازارهای بزرگتر بشید. من فکر میکنم در همین حدود 20 دقیقه‌ای که این وایس رو گذاشتم، تونستم ایده های زیادی به عزیزان بدم در حوزه استارتاپ. حالا ممکنه بعضی بپرسن که آقا از چه زمانی ما شروع کنیم؟ عزیزان من، دوستانی که الان کنکور الان تا تابستون، من میتونم اینها رو بگم و ارائه بدم. حالا شاید مثلا بعد از ای تا کنکور بود میگفتن همه درگیر کنکورن، این حرف رو نزنید، ولی الان خیلی از شماها دنبال این هستی که چه میدونم دوباره یه سال بمونید پشت کنکور و رویای نمیدونم پزشکی و فلان از این حرفا، یا اینکه نه میخواید برید دانشگاه ولی دغدغه من نیستید، صبح تا شب نشستید دارید فیلم میبینید نمیدونم. البته همونا هم خوبه، یعنی خود اونا هم خیلی وقتا میتونه ایده ارائه کنه. هرچه شما بیرون باشید، در اجتماع باشید، شغل ها رو ببینید، به ویژه در شهرهایی مثل تهران که هم که دارید راه میری و شما اون به اصطلاح عنوان کسب و کارها، مغازه ها و غیره رو نگاه میکنه، اصلا ممکنه ایده تو ذهنت بیاد، ولی ذهن باز میخواد. ذهن باز انتصابی نیست، اتفاقا اینه که شما تمام تمرکزت این باشه که به دنبال خلق ایده ها باشید. من به شما به عنوان کسانی که میخوام وارد دانشگاه بشن، کسانی که الان دانشجو هستن، این امید رو میدم که ما شاید هزاران کسب و کار ایجاد نشده داریم. حالا بگذاریم از اونایی که ایجاد شده ولی رونق پیدا نکرده. پس امیدوار باشیم، اینقدر ناامیدانه به بحث شغلی و این مسائل نگاه نکنیم. همه چیز فراهم هست، خوب یا بد هر چی، الان در این حوزه ما داریم کار میکنیم. اینقدر سریع دنبال این نباشیم که بود و این فرار کنیم، از کشور بزنیم بیرون، بریم اون طرف، فکر کنیم مثلا آواز دهل از دور خوش است. و بریم اونجا ببینیم نه واقعا هم خوش است. مشخص نیست، خیلی ها داشتیم رفتن و خوش نبوده. پس اگر کاری میخوایم انجام بدیم همینجا انجام بدیم، ایده پردازی کنیم. امروز کشورهای مثل ژاپن، آلمان و غیره اگر تحقیق کنید ببینید اینها ایده پردازی کردن، استارتاپ ایجاد کردن. اصلا استارتاپ کی به وجود اومد؟ زمانی که، ببین خوب دقت کنید، زمانی که یک بحران مالی در نیمه دوم قرن بیستم در جهان اتفاق افتاد و دقیقا در زمان بحران استارتاپ ایجاد شد، در حالی که خیلی ها فکر میکنن باید همه چی عالی باشه تا استارتاپ ایجاد بشه، در دقیقا در زمان بحران اتفاق افتاد. بزنید تحقیق کنید ببینید حرف من درسته یا نه. پس امیدوار باشید به اینکه انشالله بخواید روی پای خودتون بیسید با ذهن خلاق خودتون، یک شغل عالی برای خودتون، برای کشورتون، برای مردمتون داشته باشید و ایجاد کنید.